بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. شرح جنود عقل و جهل، جلسه 40، 16 فروردین ماه سال 1401.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان. تبریک عرض میکنم فرارستن ماه مبارک رمضان رو، همچنین سال نو شمسی رو. انشالله سال پر از خیر و برکت، سلامتی و سود و سرفرازی داشته باشین. خب ما سالهای گذشته فکر کنم 39-40 جلسه شد، یا این جلسه 40 اینطور باید تو ذهنمه، این که تو این 3-4 سال حدیث عقل و جنود عقل و جهل امام صادق علیه السلام رو مبنا قرار دادیم، اون تا مبتنی بر شرحی که امام خمینی بر اون نوشته و داریم پیش میریم دیگه. حالا هر چقدر عمرمون قد داد و سوادمون قد داد پیش میریم با شما. حالا دوستانی که میتونن کتاب تو اینترنت هم قابل دانلود، شرح جنود عقل و جهل کتاب امام، اون تا ادبیاتش ثقیله دیگه، سعی برای این که بتونیم یه ترنسلیتر خوب باشیم، یه مترجم خوب باشیم برای فهم بهتر این در واقع کتاب ارزشمند. من معتقدم اگر یه نفر همین حدیثو درست بفهمه به هیچ چیزی نیاز نداره. این که میگم به هیچ چیز، تأکید میکنم، یعنی اگر کل اسلام فقط همین یه حدیث میبود، کل تشیع همین یه حدیث بود کافی بود، تمام، یعنی بدون اغراق عرض میکنم. یعنی یه نفر بگه آقا اصلا همه دین که به کنار، من همین یه حدیث درست بفهمم، بس بود براش. اینقدر که این غنیه، اینقدر که فطریه، اینقدر که عقلانیه. سال پیش عرض کردیم که ما به دنبال این هستیم که اون بشری که از اول رو درک کرده تا حالا به در آخر هم به اول برسه، یعنی مبدا و معاد یکی، انا لله و انا الیه راجعون رو کامل بتونه درست درک بکنه و انسان بتونه تجلیگاه صفات الله باشه. عرض کردیم که حتما در مخلوق از خالق اثرهایی هست. یعنی ما بعضی موقع مثلا این کاری رو نگاه میکنیم میگیم آقا این چه میدونم این ساخت ژاپنه، آقا این جلو پنجره طراحی بنزه، این نمیدونم چیه. تو هر صنعتی اینو ما دیدیم، یا حتی اصلا تو خونه یه خرابکاری یکی کرده، از بچه‌هاتون می‌بینیم این خرابکاری پسره است، خرابکاری دختره است، قشنگ می‌شناسید مدل کارشون رو، یعنی اون خالق اون خرابکاری دیگه، اون حادثه رو رقم زده، شما می‌تونید بشناسید. حالا عرضم این که هر تمام مخلوقات خدا هست و خدا دیده میشه و خالقش دیده میشه، منتها در هیچ یک از مخلوقات به اندازه انسان تمام و کمال تجلی نکرد، از فرشته هم بیشتر. و در بین انسان‌ها 14 معصوم نمونه کامل این تجلی نور خدا، اینکه در سوره خود قرآن نوره، یه سوره داره به اسم نور، یا یه داره باز نور که میشه نورون علا نورون علا نور، این که میگه الله نور السماوات و الارض مثل نوره کمشکات، توضیح میده که این کمشکات رو عرض کردم، اون تفسیر سوره نور رو برید مراجعه بفرمایید، قلب به درتون میخوره. و عرض کردیم که عقل محبوب ترین مخلوق خداست. خدا میفهمه من محبوب تر از این نیافریدم. وقتی میخوایم پیامبر رو بگیم جایگاهش چیه، میگیم عقل کل هستی، یعنی اون صفت عقل رو برایشون قائل هستیم. خب میگه خدا میفرماد بهش گفتم بیا، آمد، بهش گفتم برو، برگشت، برفم گوش میداد. خب یعنی عقل موجوده اینطور ببین، ارزشمند ترینه و تمام عبادات مبتنی بر عقل سنجیم. صبح تا شب شما عبادت کن، نمیدونم شب تا صبح بیدار باش، نماز شب بخونه، چه میدونم روزام روزه بگیر، خدا اینو ضرب در ضریب عقلانه. کارنامه که میدادن میگفتش که این درس ضریبش یه، که این ضریب ضریبش 4، این ضریب عقلانیت که ثواب شما رو میبره. برای همین یک لحظه، یک ساعت، یعنی لحظه نه یک ساعت، یعنی 60 دقیقه، اون موقع ساعت کجا بود 60 دقیقه، خب یک لحظه تفکری، یک لحظه عقلانیت به خرج دادن بهتر از 70 سال عبادت. یه لحظه است که هر تصمیم میگیره از این سپاه بیاد میمیر، میگه یا پام تو آتیش بود یا پام تو بهشت، من بودم یه دلم میگفت برو، یه دلم میگفت نرو، یه تصمیم گرفتم جوری که عرض کردم وقتی هور حمله کرد، یعنی برگشت اومد سمت سپاه امام حسین، این سپاه عمر صد فکر کردن هور زودتر حمله رو شروع کرده، یعنی هیچ کس نمیدونه سو داره برمیگرده. یک لحظه است، یک لحظه است آدم یه تصمیم میگیره، این مبتنی بر یک زیسته. اون لحظه که آدم این تصمیم میگیره چه مدلی سالها زندگی کرده که حالا میتونه اینجوری تصمیم بگیره. برای همین عقل از همه چی مهمتره. تو همون اصول کافی باب عقل یه روایت دیگه داریم، گفتیم در مورد بنی اسرائیلی که سالها عبادت میکنه فرشته بوسه، خدا این جاش کجاست؟ خدا فرمود همون لب بهشت، این بدترین جای بهشت که هولش بدم تو جهنم. بعد بابا این بدبخت صبح تا شب از چیز چه میدونم عبادت داره میکنه، روزا روزه میگه، شبا شب زنده داری میکنه. بعد خدا بهش اجازه شبیه آدمی بشه به کنار یه مدت باشه. با این فصل اردیبهشت و خرداد علف ها سرسبز شد، اومد بالا و یه برگشت گفت اسرافه به خدا. چی اسرافه؟ گفت این علف ها. گفت یعنی چی اسرافه؟ گفت اگه خدا خرشو بیاره به چرون نار بخوره خیلی خوبه، یعنی خوش میشه الان یه ما دیگه همین رو خوش. گفت مرد اسمه خدا خر داره. گفت من تو خر داشته باشم خدا نداشته باشه. این فرشته گفت اوکی. یعنی به اون نی، به اینکه شما چقدر ضریب میدی به اعمالت با عقلانیتت. برای همین یک ساعت تفکر، تعقل، یه سری رفع شبهه، اینا میارزه به 100 سال عبادت بدون تفکر، بدون تعقل. این ارزشمندش میکنه. تمام این روایت هم یه چیزی میخواد بگه، میخواد بگه که تو یه صفات خوبی داری باید اونا رو پرورش بدی، یه صفات رذیلی هم داری باید بزنی تو سرش، سرکوبشون بکن. حسادت تو وجودته، سرکوبش کن. لجبازی تو وجوده، سرکوبش کن. کینه تو وجوده، سرکوبش کن. غرور تو وجودته، سرکوبش کن. تحتک تو وجودته، که پارسا تا آخر تحتک گفتیم نقطه مقابل عفت، حتاک آدم، سرکوبش کن. در مقابل اینا رو پرورش بده. و اینم بگم یکی از این صفات رو در خودتون پرورش میدید، کمک میکنه بقیه صفات هم پر، چون اینا همشون جلوه های نوره. یعنی هیچ فرقی بین عفت و خضوع نیست، در ذات یه نورن، تجلی های مختلف کردن. یعنی آدم عفیف امکان این که خاضع بشه بیشتر از آدم حتاکه. اینو باید دقت داشته باشیم. خب امسال رسیدیم به منزل 15 امام، به عنوان منزل 15 هم ازش یاد میکنه. میفرماد از زهد، از زهد و ضده رغبت. این حالا نمیم یه شب تموم بشه، دو شب تموم بشه، سه شب، چقدر هر چقدر وقت شد ما اینو عرض بکنم خدمت رو. میگه زهد که مشخصه و ضدش هم رغبت. حالا زهد یعنی چی؟ یعنی بی رغبتی به دنیا، بی رغبتی به دنیا، رغبت به آخرت، میل به آخرت. برعکسش که رغبت یعنی عاشق دنیا شدن، میل به دنیا داشتن، باز بی رغبتی به آخرت. برعکس یعنی اولی دنیا رو دوست، بی رغبت به دنیاییم، اگر شاید اشتباه گفته باشم، در زهد بی رغبت، بی میل به دنیاییم، میل به آخرت داریم. تو این برعکسش. خودتون دیدید بعضی هستن، یا بعضی موقع خودمون همینجوری میشیم، دنیا چنان برامون یهو بی ارزش میشه که نه. بعضی از روزا هست، بعضی از تایمایی داریم، اصلا میگی که چه میدونم، این امیرانم میفهمون اندازه آب بینی بز ارزش نداره، اندازه استخون خود تو دست جزا میگه اهل لعنت به این دنیا. اصلا چه عزیزی از دست میدی؟ میری سر قبر، قبرستون وای میستی نگاه میکنی یه توف این دنیا، این چه ارزشی داره؟ آخه چی داریم میجنگیم؟ این یه اثری پیدا کردیم، یه لحظه شما وصل شدی روحت به عالم بالا و این حقیقت رو درک کردی که آره تو هم میری. اما چی میشه توی عموم اوقات یادمون نیست، دقیقا خودمون گیر همین دنیاییم، یه قرون پول بیشتر، یه لذت بیشتر، یه جایی میخوام بیرم آقا اونجا جای بهتری بیرم، اونجا بشینیم، همش دنبال این چیزاییم. برای اینکه گیر جرم و جسم و جنسیم، گیر این دنیاییم، گیر دنیاییم، تابوی هم هستش. اما وقتی عقل و قلب متوجه آخرت میشه، نه که بی دنیا بی توجهی، از دنیا استفاده میکنی، نه که مثل آب نخوری، نه که غذا نخوری، اما این برات اصل نیست. ویژن آخرته، ویو آخرته، مبنا آخرته. این به این معنی نیست که مثلا یه صوفی بشی بری توی کنج جنونم، بری توی مثلا درویش مسلکی اختیار کنی، بری توی قاری شروع کنی برای خود، نه اینم نیست. از دنیا استفاده میکنم، مثلا دنیا اصلا موضوعیت نداره. ببین مثل اینی که چه میدونم شما چه میدونم یه آب معدنی میخورید، اصلا پلاستیکش برات موضوعیت نداره. آخه اینا نگه دارم ببرم بفروشم، یه چیز استفاده میکنم، بستنی میخورم، پوسته بستنی میذارم تو آشغالی، اصلا برات موضوعیت نداره. اون پوسته بستنی اعتقادی بهش نداره. چرا؟ میگن که لازمه باید باشه، اگه باشه بستنی آب میشه پدرمون در میاره. اما الان موضوعیت داره، درک شو سفید باشه چه اهمیتی داریم؟ خب بستنی بخوریم مثلا پوستش قرمز باشه، آبی باشه، سفید باشه، چقدر اهمیت داره؟ یا این بستنی خوبی باشه. دنیا اون پوسته هست، این قشره است. اگه نگاهت اینه، بسم الله. از قضا خیلی کسایی که مشکلات مالی دارن تو این دنیا برای این که خود دنیا براشون مهمه، چون خدا دوستشون داره، اینو به گیرشون میندازه. اگه این آدم بفهمه این پولی که دستش میاد میتونه نردبونی باشه برای آخرت، از قضا بیشتر بهش میده. اینو نتونسته حل بکنه، پول دستش برسه درگیر کثرت دنیا میشه، درگیر این بالا پایین دنیا میشه. رقابت بین دنیا و آخرته. کاری که باید مؤمن بکنه تو زهد یعنی این که در این رقابت چنان اون دومی یعنی آخرت میدرخشه که اولی اصلا به چشم نمیاد. شما بعضا شده مثلا شاید برای یه نفر هدیه‌ای بخرید یا براتون یه هدیه‌ای بخرن، دیگه به طرف هدیه می‌خریم میگیم که آخه این چی آخه، حالا خودی باشه دیگه، حالا غریبه باشه روش نمیشه بگه، اصلا انتظار نداشته. شما فرض کن یه نفر با بهترین گوشی کار کرده، بعد بیا یه هدیه میخوام برات گوشی امسال من بخرم، چی شده یه این گوشه نوکیا گوشگوا بدی بهش، آخه این چی آخه به من دادی؟ آیا با اون نمیشه؟ میگه میدونم میشه باش تماس گرفت، میدونم شارژ زیاد نگه میداره، میدونم مثلا از نظر امنیتی اونم چیزا یه چیزا میدونم باش میشه گردو هم شیکوند، خب به قولی. اما نکته هم چیه؟ میگه آخه این چیه؟ همین این چیه؟ به همین اگه به همین حس رسیدی که آقا این تو آخه این چیه؟ من نگران باشم یه خطی انداختن رو ماش رو به درک، من نگران باشم فلانجا پولم گم شد به درک، این واقعا باید با همین آدم برسه و درک جهنم گم شد. اگه تونست این حس رو نه که یه موقعی هست مثلا خطه رو ماشین نه به درک، اما داره نگاه میکنه آتیش میگیره، آره اولی بنده خدا تو فیها خالدونش میسوزه، خب نه شد دیگه چیکار کنم، من الان مثلا قصه بخورم رنگش صاف میشه، شد دیگه. کار سختیه، هر چقدر اون موضوع دنیوی از نظر دنیایی ارزشمندتر باشه بیشتر آسیب میبینه، بیشتر آدم با تمرین کنه. برای همین لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ام لن نفی للابد، امکان نداره شما جو به نیکویی برسید جز این که دوست داشته باشید، اون چیزی که دوست دارید رو ببخشید، نه این چیزی که اصلا کاری نداری. الان گفتم یه لباس 60 بار تنت کردی و آستیناش یه بار کوتاه کردی، 60 بار رنگش کردی و نمیدونم آستیناش به عنوان دمکنی مامانت داره استفاده میکنه، دیگه این مونده میاره میذاره دیوار مهربانی ها میذاره، بدبخت سرما هیچی نداره میدونه تنش میکنه، با این به جز ابرار نمیشی. یعنی باید یاد بگیری چیزی که دوست داری و ببخشی. این آروم آروم در نسبان زهد به وجود میاره. تفاوت هم داره با نهیلیسم. شاید بعضی میگن با پوچگرایی چه، اول یه توضیح من راجع به نهیلیسم بدم، جا موضوعمون نیست ها، کوتاه، برای این که شاید ما افراد با سطح مطالعه و سواد مختلف هر روز بندر گوش میکنم، من مجبورم اون میانه رو بگیرم، یعنی شاید برای یه سری از اساتید خسته کننده بشه سری توضیحاتی که بنده میدم، اما چاره ای نیستش. شاید برخی میگن حسن همین صحبت تو همینی که به زبان عامه میتونی اینا به ما انتقال میدی. نهلیسم یا پوچگرایی به صورت مدرنش از روسیه سر در آورد، از یه رومانی کار نداره، و به جنگ حکومت ها و کلیسا و خانواده رفت. چون پوچگرایی دو نگاه هم بهش بود، بعضی این پوچگرای پوچگرای دنیوی میدیدن، بعضی پوچگرای اخروی میدیدن، یعنی مثلا ارزش ها رو ببینن. نیچه میگه نهیلیسم به معنای بی ارزشی ارزش ها نیست، به معنای بی ارزش شدن ارزش هاست. اون چیزی که شما ارزش میدونستید بی ارزش شد. معتقد بود، میگفت پیامدهای نابودگری خواهد داشت، در نهایت تمامی احکام اخلاقی مذهبی متافیزیکی رو به تباهی خواهد کشوند و بزرگترین بحران بشر هم رقم خواهد زد. همین نهیلیسم. میگفت انکار، اعتقاد نیچه، انکار زندگی و جهان گذران به نام حقایق جاویدان. خیلی جالبه این وری. حالا بعضیا دنیا رو پوچ میکردن، ببین دقت کنید، این با زهد اصلا مثل کاری که مسیحیت انجام میداد، میل جنسی رو سرکوب کرد. میگن زن تو گوشت این برات هم بگه قدرتی که خدا به انسان بخشیده برای دفاع از خودش و مقدسه، اینم سرکوب کرد. خب نیچه سر اینو حرف داره دیگه، مثلا نیچه دنبال عبر مرده، حتما سخنرانی نقد بر نبرد نیچه و مسیحیت بنده رو گوش کنید. خب تو اونجا میگه که بابا شما اصلا همه چی گذاشتید کنار، شما اصلا یه آدم نیستی همچین کسی، پس چرا این خدای چه جور خداییه؟ خدا مرد. اصلا خدا مردنی چه از اینجا برخواسته؟ چون خدا واقعا لایق مردنه، خدا که از خودش میتونه دفاع کنه به صلیب کشیدنش. خب میگن خدا بود دیگه. شو خدا بی عرضه ای. قدرت نداره این. این مقدس این نیروها در دنیا، منتها برای آخرت. یه وقت این به درویش و به درویش بازی و تصوف نباید بزنه. خب اون طرفی هم باز میگفتن چی؟ مخالفت میکردن با منابع قدرت، مثل حکومت، کلیسا، خانواده و اون ماهیت دوگانهی که به قولی روح و جسم و اینا رو میگفتن. میگفتن بابا اینا رو چرت و پرت بذار کنار. از این جهت مورد خشم کلیسا قرار گرفتن، چون به جنگ با حکومت ها هم رفتن و اون بعضی از حکومت ها به خودشون تقدس الهی میدادن، گفتن از سمت خدا ما تایید شده ایم و اینجا چیزا. حکومت ها ما اینو چپ افتادن، درگیری هایی به وجود آورد در روسیه و حالا بگذاریم. یه تفاوت داره، زهد نگاه به آخرت دارد چون آفات دنیا رو میدونه، نگاه به آخرت دارد چون میدونه دنیا باقی نیست، نگاه به آخرت دارد چون میدونه دنیا نردبان است، چون میدونه دنیا مزرعه آخرت، اینجا باید بکارم و برداشت کنم. میگه من تو این عمر 80 سالم با همین دنیا، با همین پولی که به من میدن میتونم صدقه بدم، چنج کنم، ثواب یعنی پول اونور، ثواب یعنی ارز مورد چه میدونم رسمیت اون طرف، اونو به دست بیارم. یعنی به ذات که پول بد نیست، اما خیلی سخت آدم پولا زاهد باشه، خیلی سخت. پول شما را خدا دور میکنه، بتونی نگهداری عالی. مارکسیستا یه نگاه مضحکی داشتن به این مسئله، نه اسلام سرمایه رو به رسمیت شناخته، یه خوش بالون کسی که پول داره اما میتونه به بقیه کمک کنه، اما خاک بر سر اون و وای به حالون که الذی جمع مالاً و عدده، هی پول جمع کرده تعدادشو زیاد کرده، خونه جمع کرده 4 تا خونه، 5 تا خونه، 6 تا ماشین، 3 تا ویلا، این اوضاعش خرابه. پس زهد نگاه به آخرت داره، برای همین یه نفر که از نیلیست به پوچی میرسه و از پوچی دست به خودکشی مثلا میخواد بزنه، این نه این که فهمیده این دنیا بیارزشه، نه، فشار تو این دنیا بهش زیاد شده. همون آدم اگه اون عامل فشار تو دنیا براش برطرف بشه، همچه عاشق دنیا هم هست، خودکشی نمیکنه، دوباره برمیگرده. دختره روش ندادم میخواد خوش رو به لعاب یاد کنه، آقا برگردیم زمانو برمیگردیم به گذشت، باشین دختر مال تو دیو خودش، نه دنیا خیلی دنیای خوبی هم هست، دنیا فقط بدون تو بد است، این دنیا براش بی ارزش نیست، چون دنیا سر 4 تا اتفاقش اقبال نداشته. آب نیست بگن شناگر ماهریه، گوشت نیست بگن این همون گربه دزده است. این فرق میکنه با اون کسی که 17 تا کشور در اختیارش باشه، امیرالمومنین از لیبی تا آسیای میانه تا پاکستان، و پر ارزن از دهن مورچه نگه، بعد دنیا براش از آب بینی بز بی ارزش‌تر باشه، بعد با زانو نون جو بشکونه بذاره تو آب خیس بخوره که بتونید اون نونو بخوری، بعد به دخترش بگی که بر سر یه سفره 2 تا غذا نذار، یه جوری 2 تا غذا رو انگار که همین الان افطاریای ما ببینید چه خبره، 60 مدل غذا درست میکنن. جرأت داری بهش بگی قم به شیوه شیعیان امیرالمومنین باش؟ نفهمیه دیگه، چیکارش میکنیم الان؟ ببخش به خیلیام برخورد، ببخش من وظیفم اینه که یه چیزی بگم به خودمون بر بخور، اول به خودم بعد به شما، نفهمیه دیگه. همین شیعه امیرالمومنین خب میگه یه جو شروع کنیم، خیلی از همین سله ارهام کات شده به خاطر اینه، یعنی افتادن توی مسابقه. الان که تو اینستاگرام این شام درست میکنه، عکسشو میذاره، بقیه رو دعوت میکنه این شام درست میکنه، خب بابا طرف یه مهمونی میگیره 2 میلیون، 3 میلیون، 1 میلیون تومان به خرج میفته، خب برای چی باید مهمونی بگیره؟ یه کارمند بدبخت بیچاره چه میدونم هر چه حقوق میگیره که بعد خرج همین خود خوره که ماهش بشه، آخر ماه چی نداره، یه مهمونی توی ماه یعنی هیچ دیگه، یعنی بعد یه چیز بزنه. خب این خیلی بده، اما اگر این قانع اثر قناعت باشه، اثر زهد باشه، چرا حوصله ارام هر یه شب اینو دعوت کنه، شبونو دعوت کنه، همون چیزی که ما هم دیگه میخوریم، قدیما اینجوری بود، این از بین رفته، این باید درست بشه. و ما باید بشینیم خودمون در واقع نفسمون ارزیابی کنیم، ببینیم خدا وکیلی، پس هم دنیا مهمه دقت کن، هم آخرت خیلی مهمتر. درست شد؟ نگاه اینه، کدوم اصله کدوم فرع؟ همین بابا الان از هر کی بپرسیم آخرت اصله، اما در عمل دنیا اصله. نفسمون رو کلامون رو قاضی کنیم، ما کدوم یکی الان اصله؟ اگه اونو فهمیدیم بسم الله حل میشه، والله دروغ. آیه قرآن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فرمود بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا. این تیکش نصیحت آخرش میگه، اما بلکه شما بل تؤثرون ترجیح میدید حیات دنیا، شما زندگی دنیا رو ترجیح میدید. و من خداتونم علیم به ذات صدور، من میفهمم ته دلتون چه خبره، سلول سلولتون رو میبینم چه خبره. در حالی که ول آخرت و خیرون و ابقا، بابا آخرت هم بهتره و باقی تر، اصلا اون باقی که از بین میره که، کدوم یکی داله مونده؟ پیغمبر و اماماش مردن، برای چی داری اینجور جمع میکنی؟ پیرمرد 70-80 ساله میاد تو بونگا یه جوری داد و بیداد داره میکنه برای ملک، تعجب میکنی خدا وکیلی که بابا کجا رو میخوای بگیر ببری؟ ارث و میراث شده، خواهر و برادر افتادن به جون هم دیگه. خواهر و برادر که روزی اگه دعوایی میشد پشت هم در میومدن، بابا حالا مثلا بیا حالا مثلا چه میدونم یه چیز اضافه ترون گرفت، کجا بر میخور؟ یعنی حتی اینا که اینجور دنبال دنیا میرن و همین دنیا هم براشون نمیمونه. میبینید در همسایه میگن چقدر تو باید پول کنی، پول بدی خرج کنی، خرج برند خودت کنی؟ چقدر شرکت رو خرج میکنه برای برند خودشون؟ چقدر یه خواننده رو این تهیه کننده ها گنده میکنن میارن بالا؟ شما این بروفرها اینا رو خبر نداری، من خبر دارم. یه عزیزی دکترای تز دکتراش این بود و من استاد راهنماش بودم، میومد پیش من خدمت شما عرض بکنم، راهنماش میکنه اونم به عنوان استاد راهنمای اون مد اون که توی بقولی دانش میگفت جلسات میومد میگفت اینجا پیش رفتم اینطور. بعد مواردی میومد که این تهیه کننده مثل یه برده با اینا برخورد میکنه، طرف حق نداشت بره سوپرمارکت خرید کنه، میگفت تو میری خرید میکنی ممکنه یه نفر تو رو از تو عکس بگیره، بعد اینو بزنن تو اینستاگرام، تمام عکسایی که تو اینستاگرامت میذاری ما باید تایید کنیم. عین یه خفاش زندگی میکرد، با ما ارتباطش بنده خدا یه روز به من زنگ تماس گرفته، تماس تصویری واتساپ، بعد گفت من خیلی دوست دارم شما بیام ببینم، این تهیه کننده فقط نفهمه. گفت بردست دیگه بدبخت بچه. چرا؟ میگفت برند ما نباید خراب بشه. نه کلی برنامه ریزی میکنم، مثلا چه میدونم وسط این کنسرت یه دختر بچه یه دسته گل برداره بیاره بده بیم، نه تریزه اینا خیلی اینا واقعی نی. خب برای چی؟ برند تو درست کن. خب بابا تو که با این مثلا این طرف رو نگاه کن، یعنی میخوام انقدر دنیایی که همه دنبال برندینگن، دنبال اسم و رسم، دنبال اون حسن شهرتن. خب بعد چی شده؟ یوهی میبینی که طرف یه جوری عمل کرده تو کل در همسایه، میگم بابا و همون بنده خدا خدا بیامرز مرده فوش میدن، میگم با این بچه تربیت کردنت که مثل گربه افتادم به جونم. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بابا این از تأثیر میاد، شما اثر روتون گذاشتم، میتونید شما ولش کنید؟ زهد یعنی این که نه که من دنیا رو ندارم، دنیا رو بخوام ول کنم، آی همه عالم آدم یه حق منو بخورید، این نیست، این اصل نیست دنیا اصلا و ابدا، این مهم نیست، این هم بین رفتنیه، این یه بوته گوجه فرنگیه. نگاه نکنی بوته یا و چهار متر سمت چقدر مثلا یه جایی گرفته، بوته کدو مخصوصا ده متر میبینی میره، سمستون اثری ازش نیست، هیچ اثری ازش نیست. سمستون خوش شد پاییز زدین سرما زد خوش شد، اون درخته رو میبین اونجا و نهاله رو، اون 100 سال عمر کن جایی هم نگرفته، از زمین یا اندازه تاناش گرفته، این 12 متر رو زمین گرفته، هیچی نیست، این تموم میشه میره. به این فهم رسیدن مهم. اگر کسی به این درجه رسید یه اتفاقاتی براش میفته. امام تو ادامه اینا رو توضیح میده، این خوب دقت کن، میگه زهد چند مرحله داره، خوب دقت کن. به اندازه ای که زاهد میشیم به عقل غیبیه و معنوی دسترسی پیدا میکنیم. این مراحل رو میگیم. یه زهد زهد عوامه، زهد عوامان است. یه زهد زهد خواسته، یه زهد هم زهد اخص الخواص. راجع به اینو صحبت بکنم، خیلی مهمه، جالبه ها. یعنی چیزای انتزاعی نمیخوام بهتون بگم، یعنی واقعا دستیافتنیه. این برای شیعیان امیرالمومنین دستیافتنیه، حتی اون زهد اخص الخواص. ببینید حالا چطور میتونیم بهش برسیم. زهد عوام میگه، من این رو کتاب میخونم، خب یه بخشایی شو 3-4 خطی رو اینجوری، بعد هر جاش فکر میکنم احساس کردم مثلا کلمه ترجمه شده ترجمه کنم. میگه درجه اول زهد عام است، زهد عمومی مردم، و آن عبارت است از اعراض از دنیا، روی برگردون از دنیا، برای رسیدن به نعیم آخرت، برسی به نعمتهای آخرت. و این درجه در حقیقت کسبی است که از روی ایمان به بعض منازل آخرت پیدا شده است. یه اثر ایمان فهمیدی آخرتی وجود داره، به این درجه رسیدی. خوبه، همین خیلی همینش هم قضا آخرت هم قبول نداره، این شروعشه. از قضا میخوام بگم سخت‌ترین کار همینه، هم مرحله یکشه. و صاحب این مقام، خوبه یا نه؟ طبعا خوبه دیگه، در اسارت شهوت است. امام میگه صاحب این مقام در اسارت شهوت است. یعنی چی؟ میگه خودش در اسیر شهوت، لکن به حکم عقل شهوات زایله ی حقیقه را ترک میکنه. میگه چون عاقله، یعنی شهوت انجام این گناهار داره، منطقه میگه که برای چی بز؟ برای آخرت نمیصرفه، ولش کن از این گناه، این پول حرومه بشه، از این نگاه مثلا گناه آلود بگذرم، از این چه میدونم خوراکی حرام بگذرم، اینطور، برای رسیدن به لذات باقیه شریفه. پس این ترک شهوت برای شهوت است. برای همین زهد عوامه. میگه ببین، میگه که این گوشت خوکر نخورم، این عرق نخورم، آخ میگه شراب زنجبیل داره اون ور خیلی ردیفه، آقا چشیرو نکنم یا هوریایی داره اون ور. من یارو داعشیه که چه میدونم قاشق میبست به کمرش، میگفت من بلند میشم میرم اون ور با پیامبر، چه میدونم کمربندشون به فانوسخش میبستن تو جیبشون میذاشتن، آقا میخوام بیرم نهار با پیامبریم، آقا هوری میخوام بهمون بدن. این اون درجه اول اول و نازل زهده. این هم شهوت. انگار که شما با بچه کوچیک، من امتحان کردم مثلا بچه خودم این کار بلا رو سرشون آوردم، مثلا بستنی برش میخواستم صبر رو درشون به وجود بیارم، بستنی برش میخریدم، یا شیر کاکائو مثلا برش میخریدم، میگو بده من داد و بیداد سری بشور اونو برسون به من سری، باش بابایی بیزاریش توی یخچال خوشمزه تر میشه، سرد بشه. بزنمش توی یخچال، بیا خودت بذار. میذاش 50 بارم میومد بهش سر میزد، هی دست میزد گفت بابا من انقدر باز کنی در یخچال فایده نداره، بذار قشنگ. او خورد نه، خوشمزه تر شد، واقعا شیر کاکائو سرد خوشمزه تر. گفت مثلا یه بره دیگه موقع دیگه پیش میاد، گفت بذار بیشتر بمونه، این برای اینکه شیر کاکائو خوشمزه تر بخور. اون که دنبال حوری و قوری و نمیدونم اینجور چیز هاست، اون اصلا همین دنیاش هم دنبال همین هاست. خب یعنی دوست داره این چیزا، منطقه میگه اون وریه بهتره. قرآن دید چی میگه دیگه، میگه نه حالا سیریس بعد بعضی از این پدر مادره ما تماس میگه، میگه نه ما صحبت شما رو بچه هم گوش میکنیم، چیز کن مثبت 18 مثلا یه آلارمی بده یه چیزی بگو ما از چیزا عوض بکنیم اینا کانالو یه جا. الان وقتش اینا بفرستید دنبال نخودسی ها. خب آقا مثلا خدا داره یک آقا ما یه کسایی بتونم شرکایی در اختیارتون میذاریم، یه همنشینایی در اختیارتون میذاریم، اینا نه دست جن بهشون رسیده نه انس، هر بار باهاشون رابطه برقرار میکنی نوان دیگه ما چوره دیگه نگیم ها، قشنگ همینجوری توی مایه ها میگه ها این کسی که دنبال حوریه. میگه آقا میوه، آقا یعنی دیس میوه رو بذاری میخوری رو. بعد خدا میگه که ببین اونور میدونه میوه هاش چه، قطوف ها دانیه، اینجا پوست بکنه اونجا اینجوری میکنه تو دستت میوه. بعد جالب در مورد میوه میگه کلو وش ربو، بخورید و بیام، یعنی حلو بپر تو گلو همچه اینجوری بکشی رفته بالا. یعنی میوه یه که چی انقدر نرم و خوردنش راحته که براش کنار کلو بعدش وش ربو هم اومده، نه اینکه حالا مثلا رانی بدن نمیدونم این چیزا. خب این برای چی؟ اون کسی که میوه دوست داره. میگه این ترک شهوت برای شهوت هست. و از این درجه محسوب است اعراض از دنیا. میگه از همین درجه هم باز مدل دیگه‌اش هم هست، میشه اعراض از دنیا برای خوف از عقاب آخرت، میگه ترس جهنم ترس آتیشه. این به خاطر بهش بود، اون طرف هم میگفتش که این ور یه کششی بود، اون طرف یه در رفتنیه. میگه بابا میترسم اونجا، میگم بعد میسوزونن لا مصبا، میونه که عرق خوردن زقوم بهشون میدن ها، بعد جور میسوزونه، مثل مذاب میریزن تو حلقه آدم و سر به داغ میریزن و هایچ آورش کنه میارزه. میگه نه ترسه، گرچه در اطلاق زهد بر این ترک و اعراض از روی خوف مسامحه هست، هرچند در روایت منقول از عیون اخبار رضا وارد است که حضرت صادق علیه السلام سوال شده است حضرت از زاهد در دنیا، فرمود کسی است که ترک میکند حلال آن را از ترس حساب آن و ترک میکند حرامش را از ترس عقاب آن. لکن دقت بفهمید، آقا امام هم همین رو فرموده، یا ترس باز این زهده، بله اما چه درجه از زهده؟ این پایین ترین درجه زهد. آقا حرف گوش کن، جو بهترشو بهت میدیم، گوش نکنی آسفالتی. اینه برای سرت میاریم که مرغ آسان والد گره کنه. بخونید آیه ها رو، یا اینه ما میسوزونیم در میمون بشی غیر درت میاره، بشی غیر نداریم آیه چیز ما یامون در می، باز دوباره پوست نو بهت میده، باز پدرتو در می، دوباره نوت میکنیم، دوباره پدرتو در می، دوباره نوت میکنیم، دوباره پدرتو در میاریم، همینجوری طعم نداره. بعضی که خالدی نه، همینجوری تو ابدمو توی یا ولش کن. نمیارزه. یه لکن بیانات آن سروران دین و مربیان نفوس به حسب اختلاف ادراکات مختلف است. میگه اینو برای آدمای مختلف حرف زدن، یعنی برای هر کس به فراخور مقام و مرتبهش مرتبی از مراتب مقامات انسانیت رو بیان فرمودند. بر بعضی فقط با همینو بگی، بگی واقعا بر حوری هم بر خیلی خوبن، برون بر بر بعضی باید اونجوری بگی، بر بعضی هم باید بگی نه مراتب دیگه هم هست. پس زود یعنی چی؟ از دنیا فاصله میگیره، یعنی شهوت میگذره، برای آخرت شهوت بیشتر. این مرتبه پایین زود، مرتبه اول زود، زود عوامه، از دنیا میگذره برای رهایی از آتش. این خوبه، روحو پاکیزه میکنه، اما برای خواص نیست. این هم میرن ما چی میفرماد؟ میفرماد ان قوما عبدوا الله رغبتا فتلک عبادت التجار. میگه بعضیا خدا رو میپرستن، عبادت میکنن، اینا دنبال بهشتن، اینا تاجرن. یه روزش این وریه چقدر میارزه، اون وریه چقدر میارزه، کدوم جنس رو انتخاب کنم، کدوم غذا رو بردارم، این همینه، میشه تاجره، تاجر دنبال سود بیشتر. و ان قوما عبدوا الله رهبتن، بعضیا میترسن، فتلک عبادت العبید، اینم که مثل برده ایه، از ترس تازیانه داره کار میکنه. برده رو فکر کن فردا بشه بی آزادی، اون معلومه در میره، میره وای میسته، بشه بگه شما آزادی، من زندانه در باقا کنم، بگه حالا که دوست داره تشریف داشته باشه، اگه میخواد باشه بره برون چی مونه. خب میگه این اگر حرف گوش میکنه ترس اون تازیانته. فتلکه عبادت العبید و ان قوما عبدالله شکرن بر خود خودش، بر شکر نعماتش. فتلک عبادت الاحرار، این عبادت آزاده هاست. این شو زهد عوام که برای شروع و سخت‌ترین کار هم همینه، برای شروع و سخت‌ترین کار هم همینه. تو بعدی ها خیلی عمل فرق نمی‌کنه، دقت کنید، انگیزه فرق می‌کنه، نیت فرق می‌کنه. یعنی کار سخت‌تر تو کردی، کار سخت همین مرحله یکه، نیت ها عوض میشه که تو میشه زهد خواص یا زهد اخص الخواص، میگه مال بالا بالا هاست. آه ولش کن، ما همین اولیشو برسیم، تو رو خدا اینجور نگید، از قضا شیعیان امیر المومنین میتونم برسیم، چون ره 100 ساله رو میتونم یه شبه برم. بریم سراغ زهد خواص. درجه دوم زهد خاصه است و آن عبارت است از اعراض از مشتهیات حیوانی. میگه از شهوت حیوانی اعراض میکنی، دوری میکنی، و لذایذ شهوانی برای رسیدن به مقامات عقلانی و مدارج انسانی. اصلا دنبال خوردن و چه میدونم حوری بازی و این قصه ها نیستی، دنبال آگاهی، دنبال مراتب روحانی هستی، دنبال مراتب معنوی هستی، دنبال مدارج انسانی، و این درجه از علم و ایمان به بعض مراتب عالی از عالم آخرت پیدا شود که به واسطه آن علم و ایمان مشتهیات حیوانی و لذات جسمانی در نظر محقر و کوچک شود. یه وقتی آدم نگاه کنه آقا چی دریچه های علم رو میخوان باز کنن به دل انسان، آدم آگاهی پیدا بکنه و این مبدا اعراض و منشأ انصراف نفس از آنها شود. خب یه آدم میفهمیم که عجب بابا چی این دنیا، واسه بذار حقایق عالیه به قلبمون بس بشه، بذار روحمون بره از عالم بالا چیزای درک کنه بیاد اینجا رو گوشه. اینجا باید خیلی ماجرا جالب میشه. ببین آدم وقتی مشغول دنیاست، ببین دقت کن، ولو حلالا، این وقتی مشغول دنیا دنبال حرام نباشید اصلا، ول کنید اینا رو. مشغول دنیاست هی داره پول در میاره باز هی میخره، به حلالم خرج میکنه. مثلا کجا مثلا گفتن که آقا شما بری یه هتلی خوش بگذرونی حرامه؟ گفتن حرام. کجا مثلا شما گفتن آقا مثلا چه میدونم مثلا چه میدونم حالا چند تا حرام گوشت حرام و خوراکی حرام داریم بذاریم بقیش گفتن مثلا بخورید حرام؟ نگفتن که. یه نفر اصلا دوست داره چه میدونم رو پر قورا بره، گفتن رو پر قورا رفتن حرامه، این که نیستش که، اصلا دنبال پول در آوردن برای حلال هم میخواد خرج بکنه. اما این مشغول همین دنیاست، این مشغوله که این آخرین مدل گوشی اومد محمد بگیرم. چرا؟ چون آخرین مدل گوشیه. کجا گفته حرام آخرین مدل گوشی گرفتن؟ این آخرین تلویزیون اینم صاف، این یکی کجه نمیدونم، بعد برم بگیرم. این ماشینه اومده مثلا بعد برم بگیرم. یه بنده خدای تاجر بود، این سه تا بی ام و داشت، سه رنگ، سه تا رنگ، هر کدوم 3-4 میلیارد پولش بود. بعد این ست میکرد با اینای من میرفت، یعنی رنگ کفشش و کت شلوارش و ماشینه یه رنگ بود. حالا من دارم اینجا میگم، بعضی از اینجا میگم به 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 اینا همونه مشتهیات ایوانی هایی. خب شوخه میکنم باشه، پسر خوبی. این چنین کسی حقایق عالی عالم بالا برش بسته میشه، میمونه خودشو دنیا، دو تا چهار تا دنیاش. ببین تو مرحله دوم گفت زهد به خرج میدی نه برای هوری و قوری، برای این که حقایق عالیه به قلبت برسه. بهش نمیرسه، بهش نمیرسه. اگر کسی زاهد شد نه برای عشق، به خاطر عشق به بهش، مثلا ترس از جهنم، آرام آرام حقایق عالیه معنوی رو خواهد فهمید. برای همین تو روایت فراوون داریم که میگه که زهد شعور رو زیاد میکنه، فهم و شعور رو زیاد میکنه. این خیلی جالب. این چه اتفاق میفته؟ با دوری از تعلقات دنیوی این روح متوجه عالم بالا میشه. درگیریاش اینور کم کن، این بدبخت نمیتونه 60 شو فکر کنه. این روح درگیریاش اینجا کم کن، متوجه عالم بالا میشه. وقتی اول متوجه عالم میره، قواعد و علومی رو یاد میگیره، میاد میره معنا میگیره، عالم معنا میره، سنت های الهی رو میشناسه، با قلب درک میکنه. یهو دید بعضی از موقع اصلا اینجوری حکیم میشه، حکمت پیدا میکنه. اینی که مرحوم رحمت الله علیه ابن سینا، این چیزایی که در مورد ایشون میگن خیلیش چرت و پرت ها، اینا مخالفینش ساختن، یه سری مخالفین سیاسی داشت، یه سری هم خرمقدس ها بودن براش میساختن. ابن سینا هر جا گیر میکرد مطلب علمی نمیدونست، میرفت دو رکعت نماز میخوند، میرفت مسجد جامع میشه دو رکعت نماز میخوند، میومد میگفت من کشف میکنم. خیلی جالبه. اون مسئله علمی برات حل میشد که آقا ابن سینا داره میگه. یه ماجرای جوزجانی، ابو عبید جوزجانی نقل میکنه، این شاگرد اینو بهمنیار، یه شاگردای تاپ و درجیه که ابن سینا بودن. میگه یه روز اومد استاد سر کلاس، شیخ اومد سر کلاس و هرچی میگه ما نمیفهمیدیم. هرچی میگه ما نمیفهمیدیم. میگه یه زد زیر گریه. شیخ و رئیس زد زیر گریه. ابن سینا. باشو گریه میکنی. گفت دیشب تا صبح چجوری گذروندید که من هرچی حرف میزنم شما نمیفهمید. چرا این من دارم این آیه قرآن این خیلی مهمه، چرا اینا؟ آره جالب بود پیش اومده ها. مثلا یه بعضی موقع من قشنگ خودم دیدم، یهویی نمیخوام بگم من آدم خوبی ام، خدا شده، فقط میخوام بگم برای خودم هم ملموس بوده، یهویی یه نکته قرآنی بوده طرف آقا یه هدیه‌ای به ما بگید و فلان اینجوری مثلا اینجا. گفتم باشه، این نکته واقعا ناب و تاب بهش گفتم، بله گوشیش هم برسه الو ناب و تاب بود برای من خودم، مثلا نکته رو اگه کسی بهم گفت یا خودم بده کردم مثلا گریم گرفت اون نکته شد. چرا نمیگیره؟ گفت شب تا صبح چجوری شما گذارنید؟ شما به مشربه گذاروندید؟ داشت فقط میخوردید و میخوابیدید؟ گفت راست میگفت، تا صبح فقط مسخره بازی و خوردن و خوابیدن یا قصه ها بازی ها بود، خوردیم و نوشیده بودیم. حلالشو میگه وایستاد نرفت، درسی که تعطیل کرد، بعد گریه کرد، خوره ما رو به تکونم داد، وایستاد تا نماز ظهر، نماز ظهر هم به جماعت باش خوندیم، بعد گذاشت رفت. یعنی خوره ما رو از اون قصه در بیاره. تو گزارش ها هست همین میگه که مشکل فلسفی خورد، نامه نوشته به ابن سینا، میگه سحر دنبال هم جوز جانی فرستاد تا جوابش بده، میگه رفتم دیدم ابن سینا رو سر سجاده نشسته جوابش نمیشه، که همون جواب این شو یه رساله فلسفی، همون جوابی که نوشته بود رو سر سجاده نشسته بود اینو نوشت. حالا یه سری حرفو براش میسازن بر بنده خود ابن سینا، اینا جزو حرفایی که مخالفینشون گفتن، ما هم شنیدیم، شاید هم گفتیم نمیدونم، اما این نیست، نمیخوره. یعنی گزارش به گزارش همین از این جوز جانی یه چیز در مورد علت مرگ ابن سینا نقله که اصلا جور در نمیاد، نه سندش درسته نه با بقیه رفتار ابن سینا جور در میاد. ابن سینا میگه من فهمیده بودم که اصلا تو باید از این دنیا بگذری. میگه با ما گیر داد، گفت معلومه شکم پر کردید که نمیفهمید من چی میگم. آقا چرا ابو عبدالله میفهم ملعت بتونه کن به مال الحرام؟ اونه که تو کربلا نمیفهمن امام حسین چی میگه، نه که ادا در بیارن، اصلا واقعا نمیفهم که چی میگه. چرا؟ چون مال حروم خورده. نه حالا میگه دنبال حلالش صبح تا شب بدوی، این خودش زاهدانه نیست، نقطه مقابله زهد رغبت. این تو رغبت به دنیا داری، میل به دنیا داری، تازه حروم مال حروم خوردی، معلومه نمیفهم چی میگم. بابا شمر نمیفهمید محسن چی میگه. اصلا اینا کدوم دنیای زندگی میکنن؟ دیدید بعضی از کسی که حرفای اخلاقی میزنه مردم میگه دیوونه است. بهش میگه دیوونه، یعنی با قواعد این اصلا نمیخونه، میگه دیوونه است، یعنی با چی کار کنم؟ اصلا باورشون نمیشه هم چی کار کنم. میگه دروغ میگه، حتما اگه جای یه پولی به اینا میدن. نمیفهمه، بعد باش کلکل میکنه، دو تا چرتو میکنه، گیرم میکنه، نمیخوادم بفهمه، خودش هم گیج میشه، چون دلیل پیدا میکنه میگه یارو خله دیوونه است. که اینا رفتن جنگیدن، اینا پول میدن بهشون، رفتن سوریه، بیو روانی دیوانه، بیا تو ما 5 میلیون میدم برای داعش رو فقط نزدیک ببین. این آدم خورا رو نزدیک ببین، یارو پول میخواد برای چه دنیا زندگی کنه، خودت معرض مرگ قرار بده. ببین فیلمایی که حسن قائدی عکاس جنگ گرفته فرستاده با این بچهای عراقی و سوریه میره وسط جنگ، انتحاری از خاکریز رد شده، منفجر سینما نیست، واقعیه اون لحظه، منفجر که میشه این خاک رو زمین رو بلند میکنه، این خودش هم میفته، ملت اون چجوری پرت میشن رو زمین، همینجوری موج انفجار. باشه برو اونجا، میگه رو بعد که میبینه خب دلیل نداره برای پول رفته باشن، میگه بچه رو یه دیوونه به پیغمبرم گفتن دیوونه، مجنونی تو، معلومه عیسی رو نمیفهم، که برای چه جونش رو فدا میکنه، خله برای چه این کار میکنه. اگه میخواد جز این آدم ها نباشی زاهد باشید، این مرتبه دوم برای خواص، کسی که تو مرتبه یکیش هم بهت میتن ها، وقتی زاهدان زندگی میکنه از اون طرفت میرسه، فکر نکن تو اینجا بیشتر میرسه، یعنی حقایق عالم باید میبینی که از این حرفا میسازن. طرف اصلا اینجا باش حرف میزنه، هوش بالایی داره، باهوشه، دو تا چهار تای جالبی میکنه، اما دو تا چهار تای دینی که میرسه خول میشه، اصلا انگار دکمه داره خاموش میشه، سنسوراش از کار میفته. یهو جمع روشن کردن چی شد؟ این بنده خدا دست رفت. چه اینجوری شد؟ تو کرات دیگه تلسکوپ میفرسته برید فضایی، تلسکوپ فضایی روی مریخ، اونجا مثلا یه دونه سنگ پیدا میکنن از دور، یه صخره است شبیه یه چیزیه، صخره مثلا شبیه آدم نشسته است، شبیه مثلا یه مجسمه ایه. بعد کلی کار میکنن میگن که این نمیشه که همینجوری طبیعی به وجود اومده باشه، حتما یه موجودی چیکار کرده، دنبال آدم فضایی ان. خب میگه بعد روی زمین که این همه مخلوق منظم که نه یه سنگ که داره را میره، خودش رو نمیبینه طرف. سنگ که را نمیره، یه چیزی ساخته که را هم میره، خدمت شما هست که میتونه خودش رو زیاد کنه، تولید نسل هم بکنه، بعد کور شده اینو نمیبینه. دانشمنده، دکترا داره، درس خونده، اما خریه بر خودش. این چی شده نمیفهمه؟ این دنبال دنیاست. میری بینی مثلا چه میدونم ژاندارک و نماد تقدس و شجاعت، زنی تو فرانسه، انا بهش بگی آقا سال روز مثلا نمیدونم سوزاندن ژاندارک به دستوران دادگاه فلان فلان شده، یا ای من میتونستم یه سر من میرفتم اونجا. بعد میبینی خونه بابای ژاندارک حسن زخه، شهر فرانسه هستن که شهر فرانسه، خونه بابای ژاندارک، ژاندارک اونجا به دنیا آمده بزرگ شده، رفتی اینستاگرام عکسش گفته اینجا خونه بابای ژاندارکه. بعد به محرم که میرسه شون که انقلت گذاشت، چرا مثلا یه چانک انداب در بیاره، چرا مثلا این طرفی نرفت، چرا مثلا اون طرفی بیاره، اصل ماجرا رو نمیدونه. یه نفر زن و بچهش وسط بیابون میتونه یه بیعت کنه با حکم، با کفر، با ظلم، گفته هیهات من نزله، به خاک و خون کشید، نمیبینه همچین چیز بدی رو، دنبال مرضه. میبینی چرا؟ مالت بتونه کن به مال من. دلیلش اینه، زاهد نیست. اعیاد دینی رو به رسم میدونه، عید فطر و قدیر و چیزا رو قبول نداره، عید کریسمس رو به رسم میدونه. یه بابا پروفسور، کریسمس که اینم عید دینی مسیحیته. اسلام که خیلی قابل دفاع تر از مسیحیته. این اروپا کافر شد از دست شر مسیحیت بود. برو ببین چیا در مورد هر ایرادی که به مسیحیت وارد می‌کردن، چرا اینج گور گور از مسیحیت دارن مسلمان میشن؟ چون تو اسلام نیست. نیچه رو شما وقتی میری کتاب آنتی کرایستش رو میخونی، اعراب رو ستوده، میگه مسلمان عاقلن، مسیحا بی عقلن، اینجوری میگه. بعد می دنبال عید کریسمس، اسمای اینجوری نه، از این اسما نه، چی؟ مایکل، مماکن میکایل خودمون ها. ایزابل اسم دینی ها، ایزابل، گابریل هم جبریل خودمونه والا. از قضا تو خیلی هم دنبال چیزای دینی، خیلی از این اروپایی ها اسمش اسم دینیه، دانیال، دانیل، دیوید، نمیدونم متیوس، انجیل متا، خیلی هم از اینا. این چی شده؟ مرزه از کجاست؟ چرا نمیگیری همچین چیزو؟ باهوشه میگم، اصلا رفته کنکور داره، رتبه یک کنکور داره، چطور خول میشه؟ این قد شد. میگه نتیجهش چیه؟ میگه نتیجهش سمت دنیا رفتن. برای همین سواد افراد رو با علمشون نسنجید، به زهدشون نگاه کنید. این خیلی نکته ظریفی. تو روایت حتی دمیگه کسی رو دیدید عالمه ولی زاهد نیست، بهش علنن، یعنی میگه اینجا گناه نداره، بهش بگید، اتهام بهش بزنید، بگید تو بی سوادی. ایدی زاهد نیست. علم کس تو ترا به نستاند، جهل از آن علم به بود صد بار. این که منیتر ازت نگیره، دنیا رو ازت نگیره، علم نیست، جهل خیلی بهتر ازش. که یه شهری ما رفتیم سخنرانی، یه هیئتی ما رو دعوت کرده، جالبه حالا اسم نمیبرم، اما حالا اونه که ما رو دعوت کردن چون سخنرانی گوش میکنن خودشون متوجه میشه. بعد همچه صحبت اینجوری شد و فلان و اینا، گفتش که اسم یکی از سخنران ها رو بود که روحانی هم هست، یعنی سخنران از منبری ها رو بود، شروع که فوش دادن. من خیلی ناراحت شدم، گفتم آقا چه غیبت داری میکنی، داری توهین میکنی. واقعا این بلایی سر ما آورده، سر هیئت ما، که آن اون ورش ناپیدا. گفتم چطور؟ گفت ما ایشونو دعوت کردیم آوردیمش یه خونه عالم میبرن، بعضی خونه خودشونو خالی میکنن، مثلا میگم آ بیا خونه بابا مینا، مثلا اینجوری مردم پول ندارن که یه هیئت بدبخت کجا پول مردم از پول بگیره. بعد گفتش که ما براش تازه هتل گرفتیم. گفت یه روز گذشت، حالا یه ده منبر داشت، اومد گفت آقا شهر شما هتل جهانگردی هم داره ها. گفت داشت، این شهر صنعتیه، مهندس خارجی که میمده میرفتم هتل جهانگردی. گفتم گفت اگه بشه من برای من اونجا یه ما هم چه فرق میکنه هتل جهانگردی مثلا چی داره که مثلا این هتل آدینا نهار و شام و صبحونه آماده است، بعد بخ بذارید منبرت آماده کنی بعدش ببری سخنرانی تو بکنی دیگه. تو هتل هم براش گرفتم، نفع نه رفتم مثلا یه مسافر خونه عادی گرفتم، هتل خوبی بود متوسط به بالا. دیدیم خیلی اصرار میکنه، رفتیم با صاحب هتل صحبت کردیم، گفتیم آقا این مسافر ماست میاد اینجا، بعد ما حساب میکنیم یه شبش که رفته یه نه شب دیگه ایشون. میگه ایشون بود و بعد که ما رفتیم خدمت شما عرض بکنم منبرش که تموم شد رفتیم حساب کنیم، یه دو سه روزی هم گذشت از هتل زنگ زدن آقا نمیخواد شما بیاد حساب کنه، آدم محترمی تو شهر بودیم بنده خدا. میگه رفتم، این صحبت مال 7 8 10 سال پیشه اینکه دارم عرض میکنم، مثلا 4 5 سال پیش یه نفر میگفت 4 5 سال پیش او رو دعوت کرده بود. بعد میگفت نزدیک 6 میلیون هزینه این شده بود، خیلی بود، یه دلار به چند برابر شده، فکر کنم از اینکه مثلا 30 40 میلیون الان بشه، نمیدونم شاید هم حتی بیشتر، شاید آره دیگه 10 برابر شده ارزش فاتحش خونده شده واقعا 50 60 میلیون فکر کنم مثلا خرج دست یه هیئتی بذاری. گفتم آقا چه خبر اشتباه کردی؟ گفت من چهار مثلا 3 4 نفر من نبودن، نه بابا یه نفره. گفت نه خیر، زن و بچه‌شون هم اینجا بود، زن و بچه. این روز دوم زنگ زده بود زن و بچه‌ش تو پاشید بیاد. بعد میگفت چیزی تو هتل نمونده بود که اینا استفاده نکرده باشن، از صندلی ماساژور استفاده کرده بودن، از استخرش استفاده کرده، هر چیزی که مثل حلزون لیست زده بودن کل هتل رو. خب آره، بعد فوش میداد. خب این رفتار زاهدانه نیست دیگه، منو دعوت کرد بهترین هتل زن و بچه‌ام بعد بیارم این کارم. این آدم چند وقت بعد همین منبری یادیم داره لنگ و لغت میندازه، یه حرفایی میزنه، یه کار عجیب غریبی میکنه، یه بحثایی در موردش زد بیرون. اینی که میگه بابا ولش کن چند تا کتاب خونده، نگاه کن چی خورده. نمیشه تو اسلام، نمیشه که تو ظرف ناپاک آب زلال بریزی، توی بشقاب تو صدی اصلا ببر امیرالمومنین برات درست کنه، پیامبر برات توی بشقاب درست کنه، کوزه برات درست کنه بده به تو، تو توش نجاست بریز. و برعکسش یه ظرفی تش خود ناپاکی باشه توش آب زمزم بریز، یه قطره نجاست توش باشه، یه لیوانی آب بریز میشه یه لیوان نجاست. یه چی خورده؟ میگه این علمشو نگاه نکن، به زهدشو نگاه کن. برای همین این زاهدان حرفایی میزن. بسیاری از ضرب المثل که امروز من شما استفاده میکنم مال کیاس، مال افراد زاهده، به خدا مال افراد زاهده بسیاری از ضرب المثل که استفاده میکنم. سعدی زاهده، حافظ زاهده، اینا زهد داشتن، اینا دنبال دنیا نبودن. حتی همین دراویش هم اینا حرفای عجیب غریبی بعضن میزنن به خودم زهدشونه. حالا او دیگه اشتباه کرده، ما اون وقتش هم گفتیم قبول نداریم. بسیاری از زمین یعنی حرفا انقدر این حرفا عالمانه و عاقلانه است که چی؟ بعد 700 سال همه دارن استفاده میکن، هنوز هم جواب میده دیگه. آقا یه تئوری علمی، تئوری چیه تا چند سال جواب بده لااقل دیگه، مورد استفاده مردم باشه. ضرب المثل شده مردم دارن استفاده میکنن. یه نکته ظریف هم تو حوزه عصب شناسی داره. بسیاری از این، خوب دقت کنید، از این چیزایی که میبینید و میشنوید که مثلا دنبال دلایل علمیشن، دنبال تراشیدن دلیل علمی برای اثبات اون میل نفسانیه. بسیاری از این چیزا شبه علمه، علم نیست. بسیار چیزا که میشه بید. خیلی از مسائل تو دنیا تئوریای متضاد داره است. نظریه متضاد داره. از پدیده‌های آب و هوایی و اقلیم شناسی شما بگیرید، مخصوصا تو علوم انسانی خیلی بیشتره. خیلی بیشتره. خیلی از اینا که طرفدار حجاب آزادی حجاب خانومان آقا هن. چرا؟ این میخواد حالشو ببره، این میخواد حالشو ببره، شروع میکنه برس دلائل علمی آوردن نمیدن فلان اینا رو بلشو. اوف ببخشید اینجوری میگم پدر مادر را آلارم. میگه یه پسری گفت هیچ پرندهی شایسته ماندن در قفس نیست. این یعنی لخشو. اینا بهانه است. این داره شاعرانگی سر هم میکنه و بالا پایین میکنه که فقط مخ تو رو بزنه. این دنبال چیز دیگه است. در دسترس نیستی، سهل الوصول نیستی براش، درسته قصه میبافه. یعنی همین داداش، سر خودت درد نیار. میبینید یه برهی مثلا داروینیست تو بوق و کرنا میشه، حمایت رسانه‌ای میشه از داروینیست، حمایت رسانه‌ای میشه از داروینیست. خوب دقت کنید. بعد میگن الان میگن آقا اشتباه کردیم. نه، اینتلیجنت دیزاین درست. اصلا داروینیست پاسخگو خلقت نیست. الا نگاه نکنید تو مملکت ما خلوعزا هنوز به داروینیست چسبیدن، اونور 20 سال گشتن کنار رسیدن به اینتلیجنت دیزاین، طراحی هوشمند. میگه امکان نداره این خلقت طراح نداشته باشه. حالا دنبال طراحاشن که دارن چی میگن بارا هست کردیم، دنبال دادن فضاییان. یه حرف به این مزخرفی که الان شما خیلی عجیب دارین میخندید، حالا وایسید ببین چند سال دیگه چطور بگیره. اینا دنبال بهانن. این برد رسانه سر معاهده پاریس برای اروپایی ها میصرفه بگن گرم شدن زمین به خاطر گازهای، به خاطر سوخت فسیلی. چرا؟ چون خوشن سوخته فسیلی گوشن کنار و ما رو این استعمار جدیده براشو میصرف. نظریه دیگه سرکوب میکنن، پول میدن سرکوب میکنن. از غذا نظریات دیگه به شدت قابل دفاعتره. من وقت گذاشتم، کارگروه گذاشتم، تحتشو در آورد، به شدت قابل دفاع. آدمای سرشناس و علمی از نظر علمی قوی تری پشتشن که اصلا گرم شدن زمین به خاطر گاز گلخانه‌ای نیست. گازهای گلخانه‌ای بشر ساخت نیست، ماده فعالیت خورشیدی. اینه. ببین اینجا میخواد بگه ببین نفس وسط به علم جهت میده. میگم خب یه تو بحث عصب شناسی هم داره، اصلا بحث روحیش هم بذاری کنم. در واقع دنیا ما امشب همینو ببینم بخشو بگم تمامش کنم شد. دنیا و شهوت طلبی عقل رو میبند، مشتهیات عقل رو میبند. حالا میخواد این شهوت جنسی باشه، میخواد شهوت حرف زدن باشه، شهوت دیده شدن باشه، کم نیستن. ماهایی که مشهوری مردم میشناسنمون اوضاعمون خیلی خراب، این سلبریتی اوضاعشون خیلی خراب، سخته این کار واسه شون، خیلی سخته. شهوت همشون خوردن و این چیزا نیستش که، شکم و زیر شکم نیست که. اینا الان مشتریش اینا بیشتره، برعکس الان همه دنبال لایکن، دنبال فیو گرفتنن. ما بدین رستیم زین تنگین قفس، جز که این ره نیست چاره این قفس. میگه جز این راهی که دارم میگم چاره دیگه نداری. خیش را رنجور سازی زار زار، تا تو را بیرون کنند از اشتهار. یه شهرت بذار کنار. کشتهار خلق بند محکم است. میگه بندی به پات بستن که چجور میخوای بری بالا. در رهین از بند آهن کی کم است. میگه تو مسیر سیر و سلوک این از بند آهن بدتری که تو مشهور باشی. ما شهوت فقط چیز شهوت به ثمر رسیدن دستورات خیلی عام داریم. من میگم این کار انجام بده، چرا طول کشیده؟ شهوت داری. برو اونو برده بیار، دو ثانیه دیگه دم دستش بشه. این مردم بردت هم اینا رو هوا آدم میبنده. اینا همش اینا مخالف زهده. ما اگر آگاهی داشته باشیم با زهد به خودآگاهی میرسیم. آگاهی کافی نیست برای زندگی، یعنی خودتو به تحلیل میرسی، اصلا میفهم یه آدم یه خورده رفتارهای زاهدانه داره، یه خورده تقوا پیشه میکنه، یه خورده میبینه یه تحلیلی به مخش میرسه، 60 نفر دیگه خبر رو میشنون مخشون نمیکشه، 100 نفر دیگه مطلب رو خوندن، یه خبر 80 میلیون آدم شنیدن، هیچ که این برداشت که این ازش میکنن رو میکنه، نتیجه چیه؟ از زهد. ما همین الان از هم بپرسیم که علم با آخرت دارد؟ آره آخرت وجود داره. با زهد چی میشه؟ ما با زهد اینو حس میکنیم آخرت. آه ملائکه وجود دارن؟ بله حس میکنه که انهو میبینه. اگه درست عمل بکنیم یه خورده این دنیا رو ببین چی شد، دنیا کنار بذاریم، دنیا هم مهم نباشه. گفتم اون درویشه بود، ای دوشش اینجوری میکرد سبحان الله سبحان الله، و رفته بود تو کوه که هیچی باش کار نمیشه، حواسشو پرت نکنه بیرونجا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، یه حاطفی از آسمان گفت درویش تو در کار ما یا در کار ریشی؟ بابا ول کن بی صاحب مونده ریش تو اینجا، چون اینکه ببینید مثلا اینکه ریش دارن و با این ریششون مینازن خیلی قصه ای دارن، ریشو عموم شما خبر ندارید، ما این رفیقای اخوندمون برامون تعریف میکنن داستان ها داره. آقا بعد مثلا میگه عمومه بسته اینقدر، انگار کلا مکزیکیه. خب و چه خبره؟ او بحتیو مثلا نمیدونم چی و فلان، آمین آقای قاضی رو نگاه میکنه عموم بستنش. کوه علم، کوه زهد، گاه این ریش ها رو اینجورش بازی میکرد کیف میکرد دیگه، این ریش خدا شاکی شد. تو در کار ما یا در کار ریش؟ گفت آه راست میگفتیم، بد شد، شروع کرد این ریش ها رو کندن. سبحان الله باز دوباره تو هنوز هم که در کار ریشی؟ و ول کنه بی صاحب موندن رو دیگه، خود حواست به ما باشه دیگه. بعضی ها میگم دنیا برد نمیشه، نه گیره، نگاه کنیم که نه من الان دوچار دنیا طلبی شدم، پس تو میفهمی هی داری میبینیش، میبینی چی میگم؟ ولش کن گور پدر دنیا، یعنی بود و نبودش برات فرقی نکنه، یعنی ولا تأصول مفاته کن ولا تفره به ماتا کن، یعنی یه چیز از دست رفت درک، مثلا به دست بزن به درک، یه اونجوری پشتکوارو نزن، حالا یه چیزی به اسم در اومده، به همه خوشگلی هم ازت میگیرم 5 دقیقه، یه مالی داشتی یه شبی رفت، یه جمالی داشتی به یه طبی رفت، تمام شد رفت، اصلا چی میگیری؟ آدمی که حکیمه میگه خب این امروز اومد فردا میره، اصلا چیه؟ من اصلا مگه مالک اینم؟ این توجه به دنیا بیچاره کردم حقایق، بعد این میشه فردا ما زمان عجلا ظهور میکنه حرف میزن نمیفهم چی میگه. پیامبر وقتی وارد مدینه شد مهاجر نباشه اومده بودن فرار کرده دست و عرض لو باشه قرش، فرار کرده بودن اومده بودن، پیامبر فهمه خب همینا رو جا بدید دیگه، طرف آورد تو خونش یه پرده زد این بغل یکی زنده میشه این بغل خانم دیگه، یه پرده بینشون، حالا فردا موزمان زور کنه آقا این اتیوپیایی ها هستن یا این مهاجران مثلا فلان کشور هستن، بیاری تو خونه هاتون. تو خونم من نوم میاد تو خونم میگم پاهات کثیف نباشه، دستات چی نباشه، دکورم فلان نشه، بکورم فلان نشه، این وای میسته، این شروع میکنه موقع منطق تراشی کردن، شروع میکنه آه اینا ما کرونا ما بچه‌مون مریض میشه، این اون میمیره، اون اونو میگیره، این اونو میخوره، نمیدونم شروع میکنه شعر رو بسارم کردن. چرا؟ چون تو تمام هویتشو داری ازش میگیری، خونش هویتش، خونش ماشینشه، 100 بار تا صبح پنجره نگاه کنه سر جاش یا نه. با بعضی از اونهش بد نیست شوخی هایی بکنه آدم، یه تست هایی بکنه مثلا ماشین رو برای جا به جا کنه و حالشون رو ببینم، نه که مثلا لافشون میزنن و مثل ما ببین آقا بسم الله این ماشین رو زنش میشه یا خب رفته دیگه، یا پیدا میشه نمیشه دیگه. قصه خوردن من چه فایده داره؟ دریچه های حقیقت قلب آدم بسته میشه با حلالش، کرم میخوره کسن هیچ دیگه بلش کن. خب ما امشب تو همینجا بسه، فردا انشالله ادامه این بحثم خدمت شما عزیزان و بزرگواران خواهیم بود. تجلیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.